بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که برای بررسی و تحبیب پیرامون آیه شریفه کتمان و اینکه آیا استدلال به این آیه شریفه تام است یا خیر، مطالبی را باید مورد تحقیق قرار بدهیم. مطلب اول دو تقریر و دو رویکرد موجود میان اندیشمندان اصولی در استدلال بین آیه شریفه بود. اما مطلب دوم در خصوص تفسیر آیه شریفه است و عرض می کنیم که برای تبیین نگاه ها و احتمالات در تفسیر آیه شریفه لازم هست ابتدا مفرداتی را که در این آیه شریفه وجود دارد و مراد از آنها در گفتار مفسرین بررسی شود. مفرد اول و یا بگیم جمله اول الذین یکتمون است. برای اینکه مقصود از این فقره روشن بشود دو نکته باید بررسی گردد. نکته اول مقصود از الذین است و در این خصوص در کتب تفسیری دو نگاه مطرح شده است. نگاه اول این که مقصود از الذین اهل کتاب است و مشخصا مراد از الذین یهودیان و احبار یهود و بزرگان یهودی می باشد که نشانه های پیامبری پیامبر آخر الزمان را که در تورات آمده بود و این نشانه ها در پیامبر خاتم وجود داشت مخفی و مکتوم نگه می داشتن. یا موضوع رجم را که در شریعت آنان وجود داشت مکتوم می کردن. دیدگاه و نگاه دوم این است که مقصود از الذین اهل کتاب به طور مطلق می باشد که شامل یهود و نصارا می شود. گفتم دو نگاه نه سه نظریه سه نگاه منظور برد. و نگاه سوم این است که مقصود از الذین عموم کسانی است که امور دین را، امور مربوط به دین را مفتون نگه داشته و اظهار نمی کند. تفاوت این میگم در انجیل نشانه هایی از پیامبر بود، اونا مکتوم میکردن مطلق دیگه. منظور از یعنی یهود و نصارا و اینها که کتاب داشتن. مثلا شما معتقدین که نشانه های پیامبر تنها در تورات که نبود، در انجیل بود، در زبور بود، در همه اینا. مقصود میگن آقا کل اهل کتاب، یعنی مجموعه کسانی که میدونستن در کتاب هاشون نشانه های پیامبر چیه ولی اینا رو مکتوم میکردن و مطرح نمیکردن. تفاوت این سوم نگاه یعنی اصلا که الّذین به اهل کتاب اشاره نداره، مجموعه کسانی که امور مربوط به دین رو مکتوب میکنن. الّذین یکتمون بله؟ فلکتابه بله؟ خب فلکتاب رو میگن دیگه به کتاب التورات دیگه معنا نمی کنن اونهایی که میگن
بله؟
بله؟
نه
دیگه کلا نه او معنا آخر اصطلاح اهل کتاب و ما اطلاق نداریم. خب نه منظور از مطلق اهل کتاب یهود و نصارا و امثال
اهل کتاب
نه منظور این رو از کلمه اهل کتاب بله نه همون دیگه نه منظور که اختصاص به یهود نداشته باشه، اهل کتاب و مصطلح تفاوت این سه نگاه به خصوص نگاه اول و دوم با نگاه سوم در این است که بر اساس نگاه اول و دوم تصریح آیه شریفه به غیر اهل کتاب و مطلق کتمان کنندگان امور مربوط به دین به حسب منات بوده و باید کشف قطعی ملاک و منات بشود تا شامل سایرین شود و سایر امور مربوط به دین غیر از اوصاف پیامبر و اموری مثل رجم را شامل گردد. ولی بر اساس نگاه سوم خود آیه شریفه شامل کتمان کنندگان امور مربوط به دین و به حسب دلالت لفظی خواهد شد. اگر نگاه اول و دوم بگیم همونطور که در بعضی از کتب تفسیری هم آمده میگن که تصریح داده میشود به سایرین، چون ملاک یعنی ملاک حرمت کتمانی که برای اونا وجود داره در کتمان سایر امور دینی هم وجود داره، ولی این نیاز به اثبات و مقدار دیگه باید ثابت کنیم که واقعا این منات و ملاک هست و چه بسا خصوصیتی باشه. و آیه شریفه فقط میخواد بفرماید مذمت کنید اهل کتاب را که چرا مانع شناختن پیامبر در جامعه میشید و از سایر امور رو فقط کاری نداره. این واقعه
باید بگید
خب اونا من بر اساس ظهور میگم دیگه نه بعد که نه بعد که فل کتاب رو آورده میشه چون کلمه یه فل کتاب بعد مضاف بعد این که آیات دیگه هم به کمک اینها میاد به کمک اینها میاد مثلا در یک آیه دیگه ای داره باز یکتمون اهل کتاب داره به نظرم یعنی
اونم
مثبت اینم
مثبت
خب مثبت چه نه ما نمیگیم تناقضه ما نمیگیم
مثبت اینم دیگه این الازینا همه علما رو میگیره چه اسلام باشه چه یهودی باشه
نه ببینید سیاه آیه رو لحاظ بکنید یک الذین یکتمون یک حالا من اگه بتونم اون آیه شریف دیگرم بیاریم آره حالا احتمالات بگیم ما احتمالاتی که وجود داره در مقام بررسی آرا که جمع بندی میشه عرض کنید نکته دوم معنای کتمان است در بسیاری از کتب لغت کتمان نقیض اعلان معنا شده است چی؟ قیوب یکی برقره که همه ده الازین یک دومون هست آل عمران و
یعرفونه
هست
یعرفونه ابنا و این قریبا منهم لگتونه الابنا
خب همون یعنی اینا همه قرینه میشه برای اینکه میگن این یکمونه اینجا هم الذین اونجایی هم یعنی همه اهل کتاب هم اونا اهل کتاب هم حالا نه دیگه یعرفون پیغمبر رو میشناختن دیگه میدونستن نشانهاش رو میدونستن هم در کتاب العین هم در لسان العرب و سایر کتب لغوی کتمان به معنای نقیض اعلان شناخته شده است در قرآن کریم هم کلمه کتمان در مقابل ابداع که به همون معنای اعلان است استعمال شده است اعلمو ما تبدون او ما کنتم تکتمون و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون لذا می توانیم بگوییم واژه کتمان بر اساس اون چه در لغت به عنوان نقیض اعلان و ابداع شناخته شده و نیز بر اساس استعمالات قرآنی در مقابل و نقیض اظهار و بیان یک واقعیت است به طوری که وجود هر کدام از کتمان و ادعا یا اظهار در گرو نفی دیگری است کتمان هنگامی محقق می شود که اظهار و ابداع نسبت به یک چیز انجام نگیرد و همینطور اظهار و ابداع زمانی محقق می شود که یک چیز کتمان نشود و در ادامه همین آیه سوره 159 سوره بقره نیز در آیه بعد این نوع از تقابل به کار گرفته شده است که در مقام استثناء می فرماید الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا لذا از مجموع فرمایشات لغویین و موارد استعمال این کلمه در قرآن و احادیث کاملا استفاده می شود که کتمان یک امر مستلزم عدم اظهار و عدم بیان می باشد، کما این که نفی کتمان مستلزم اظهار و بیان یک مطلب است. لذا اگر شارع مقدس در موردی ما را از کتمان یک حقیقت نهی بنماید، در مقام موافقت با این نهی و ترک کتمان چاره جز اظهار و بیان نداریم، ولذا نهی از کتمان مساوی با امر و دستور به اظهار و بیان است و نهی از کتمان آمر به اظهار و بیان می باشد. خب پس الذین یتمون، حالا الذین که حالا هر کدوم از اونها باشه، یتمونه اونی که خیلی مهمه این است که کتمان جدای از عدم اظهار نیست و نفی کتمان و عدم کتمان جدای از اظهار نیست، لذا تلازم بین اینها هم به حسب مقام معنای لغویش که میگه نقیزه و هم به حسب استعمالات شرعی و عرفی امری غیر قابل انکاره. و این رو مطلب رو مطرح کردیم که بعدا در مقام استدلال ممکنه کسی اشکال بکنه بگه آقا چه ملازمه بین کتمان و اظهار وجود دارد، که از اینجا این به دست آمد. دومین جمله البینات والهدا می باشد. حالا قبل از این که البته بله محسن در ببینید در اون بحث قبل از نکته دوم که همون دیدگاه های سوم باشه، به عنوان شاهد بر وجود این دیدگاه های سگانه خدمت شما عرض بشه یک کلامی رو از شیخ طوسی در الطبیان، این رو اضافه بکنید در اونجا که تمام این که مرحوم شیخ طوسی در الطبیان و فخر رازی هم در مفاتیح الغیبش یعنی تفسیرش در اونجا مطرح کرده. حالا کلام آقای خدمت شما عرض شیخ اینه، حالا که چه کسانی این اقوال رو چیز کردن، ایشون البته میگه که در معنای این آیه دو قوله، یکی بر احد ما قال ابن عباس مجاهد و بی الى آخر وقتار اول جبار انهم الیهود و النصارى، مثل کعب ابن اشرف، کعب ابن حسیب، ابن سوریا، زید ابن تابو و غیره من علماء النصارى الذين كتموا امر محمد و نبوته و اسانی. و دوم نظر این است که انه متناول لكل من كتم ما انزل الله و هو اعم. نظریه دوم اینه. یه نظریه هم هست که فقط یهود و اخبار یهود، یعنی ایشون الذین رو میگه، بعضی گفتن یهود و نصارا، بعضی هم میگن نه اصلا عموم مطلق کسانی که این رو خدمت شما امور دین رو چیز میکنن، ولی بعض چیز فخر رازی بر این طور آمده نقطه گفته که الذین یکتمون، دو قوله، یکی این که انه کلام مستعنف یتناول کل من کتم شیئا من الدین، کل من کتم شیئا من الدین، یکی دوم انه لیس یجری علی ظاهری فی العموم، ثم من هؤلاء، باز اونهایی که میگن عمومیت ندارد، من زعم انه الیهود خاصه، یکی که قال ابن عباس، بعد باز میاد میگه که وقیل نزلت فی اهل الكتاب من الیهود و النصارى، باز از ابن عباس و مجاهد و حسن و قتاده و ربیع و سدی و امثاله. یعنی در واقع از بیانات این سه بزرگ، دو بزرگوار، یک شیخ طوسی در ادبیان و یکم فخر رازی، کاملا این سه نظریه استفاده میشه. خب جمله دوم که در این آیه شریف وجود داره، البینات بل خدا است. در خصوص معنای بینات و هدا چند دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول که دیدگاه غالب مفسرین می باشد این است که منظور از بینات رجم و سایر حدود و احکام می باشد که در شرایع گذشته یا شریعت حضرت موسی و در تورات و یا سایر کتب کتب آسمانی وارد شده بود و مقصود از خدا اوصافی است که درباره پیامبر آخرالزمان و نبوت رسول مکرم اسلام در کتب آسمانی به خصوص تورات وارد شده بود و آنها اینها را مکتوم می کردن و اظهار نمی کردن و می پوشندن. دیدگاه دوم این است که مقصود از بینات حجج و برهانهایی است که دلالت بر نبوت پیامبر اسلام دارد. و مقصود از خدا دستور به تبعیت از پیامبر، از پیامبر آخرالزمان است که در این کتب آسمانی آمده است. علامه طباطبایی در بله حالا یک نظر سوم ببینید. دیدگاه سوم این است که اساساً مقصود از بینات و هدا یک چیز است و شامل مجموع اموری می شود که مربوط به اثبات نبوت پیامبر مکرم اسلام است، اهم از دلایل عقلی و نقلی. دلایل نقلی که در کتب آسمانی آمده بود و یا دلایل عقلی که خارج از این کتب آسمانی می باشد. علامه طباطبایی در المیزان می فرماید مقصود از خدا مجموعه معارف و احکام است که انجام اونها هدایت انسان را به سمت سعادت در پی دارد و مقصود از بینات هم نشانه ها و براهین است که شواهدی بر حق نیست که اون حق همون خدا می باشد، لذا بینات در این آیه شریفه وصفی است مخصوص به آیاتی که نازل شده. البته این بینات و حجت برای نیام آیات بگید، آیات است که شواهدی بر حق است، یعنی در واقع متضمن اون احکام و احکام الهی و معارف الهی باشد. لذا بینات در کلام خداوند متعال بس و خاص مربوط به آیات نازله می باشد. خب این هم خب در خصوص کلمه بینات. تا برسیم به فل کتاب، یکی دو تا جمله داره بعد شالا در فردا به جنبندهی در رابطه با معانی احتمالی این آیه شریفه به جنبندهی میرسیم و بعد ببینیم که بر اساس این جنبندهی اساسا آیه شریفه میتواند به نحوی مرتبط با بحث کنونی ما باشد، کما اینکه فخر رازی در تفسیر فخر رازیشون مطرح کرده و سعی کردم که بین آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد استناد بکنم. والحمدلله.